من موضوعی که انتخاب کردم برای صحبت در خدمت شما در واقع این هستش که چه چیزهایی رو مدیران در مورد کلاود باید بدونن. این کلمه، این جمله رو اگر رو گوگل سرچ بزنید، به خصوص ظرف دو سه سال اخیر مقالات خیلی زیادی رو تو نشریات معتبری مثل هاروارد بیزنس ریویو، مثل فوربس، مثل فوربس مگزین و غیره، بیزنس ویکنا میبینید که به این موضوع پرداختن و به همین دلیل من این موضوع رو انتخاب کردم برای این صحبت. چارلز داروین یه جمله داره، میگه اونایی که در نظام طبیعت باقی میمونن نه باهوشترا نه قویترا، اون کسانی هستن که میتونن با چنج خودشون رو آداپته بکنن، با تغییر خودشون رو آداپته بکنن. نمونه کسانی که به این موضوع توجه نکردن، تایپ رایتر برادر، اونایی که سن من هستن یادشونه یه زمانی مسلط بود تو تمام ادارات، ماشین تایپ برادر بود. اون موقع هنوز کامپیوتر پی سی فراگیر نشده بود. برادر توجه نکردش که ورد پروسسینگ میاد و نسل تایپ رایتر رو منقرض میکنه و همین دلیل خودش منقرض شد. کوداک حاضر نشد قبول بکنه که دنیای عکسبرداری متحول شده و از عکسبرداری و پروسس شیمیایی به دیجیتال داره تبدیل میشه و نتیجهش رو هم دید. امروز شما کوداکی که یه زمانی سلطان دوربین بود دیگه نمیبینید. بلاکباستر هم تا وقتی که من یادم تحصیل میکردیم توی مثلا حدود 15 سال پیش، اونجا من با بلاکباستر آشنا شدم. شما ویدیو میخواستید ببینید، فیلم میخواستید ببینید، معروف بود دیگه، مثل همین ویدیو کلوپ های امروزه، واقعا قولی بود و امروز دیگه از بین رفته، چیزی به نام بلاکباستر وجود نداره. چرا؟ چون بلاکباستر توجه نکرد که مردم حاضر نیستن دیگه فیزیکی برن ویدیو بگیرن، نتفلیکس جاشو میگیره. نتفلیکس به این موضوع توجه میکنه، برند با اون معروفیت با اون عظمت نابود میشه، از بین میره. این سه تا شرکت رو من به عنوان نمونه آوردم، کسانی که چنج رو درک نکردن و به طور مشخص چنج در حوزه آی تی رو درک نکردن، نتیجهش رو هم دیدن. اون برندهای به اون بزرگی امروز شما دیگه نمیبینیدشون. 2010 آی بی ام یه سروی رو انجام داد از 1500 مدیر عامل در سرتاسر دنیا. 80% این مدیران از این 1500 نفر اعتقاد داشتن که محیط اطراف به شدت داره کامپلکس میشه. نکته جالب در این ریسرچ این بود که کمتر از 50%شون اعتقاد داشتن که سازمانشون آماده مقابله با این تغییرات هستش. و گروه تحقیقات در آی بی ام اینو لارجست لیدرشپ چالش در 8 سال گذشته شناسایی کرد. لیدرشپ میدونه کامپلکسیتی داره به شدت اضافه میشه، ولی کمتر از 50%شون آماده ریسپاند هستن. اتفاقات عجیب و غریبی داره تو دنیا میفته در حوزه سیاسی، اجتماعی، نارامی هایی که شما میبینین، بهار عربی، اتفاقات فرهنگی، تمام اینها داره اتفاق میفته و بسیاری از اینها ناشی از آی سی تیه. این که مدیر فیسبوک رو تو اجلاس کشورهایی که در واقع دنیا رو اداره میکنن دعوت میکنن، زوکربرگو، فقط به خاطر تأثیریه که فیسبوک در نارامی های کشور عربی داشته. اینو همه میدونن که سوشال نتورک ها. بنابراین آی تی اگه درست بهش توجه بکنیم، میبینیم که در چنج های بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بوده. به عنوان مثال دیگه اگه بخوام بزنم، شما از قدیم یادتون میاد بزرگترین های اقتصادی دنیا بانک ها بودن، نفتی ها بودن، اینجور افراد بودن. شما الان 5 شرکتی که از نظر مارکت کپ، سرمایه، اندازه بازار هستن، سورتینگ رو نگاه کنید، از 5 تا 3 تاش آی تی هست، آی بی ام، اپل، مایکروسافت. از ثروتمندترین آدمای دنیا 10 تا اول نگاه بکنید، همیشه 4 تا 5 تا آی تی وجود داره. خب اینا هم اکثرا از گاراژ و زیرزمین خونه شروع کردن، نه از پول باباشون. اسما رو لازم نیست من بیارم، خودتون میدونید. پس بنابراین تحولات بزرگ دنیا ناشی از آی تی هست، بسیاریش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. حالا ببینیم خود آی تی چه تحولی داره اتفاق میفته که درک نکنه. من چند تا عدد رو که شاخص هست و خوب میتونه ذهن ما رو آماده بکنه رو براتون آوردم. ببینیم میجر چنج چی هست تو آی سی تی. از سال 1990 که وب اختراع شد، البته وب 1992-93 بود که ایده هاش در اومد، 94-95 بود که اولین ورژن وب اختراع شد، چاشنی زده شد و انبار باروت اینترنت. اینترنت بود ولی مثل داس بود، هر کسی نمیتونست کار کنه. ویندوز که اومد همه پی سی رفتن، وب که اومد همه رو اینترنت اومدن. این انفجار حرکتش از 1990 و اینا شروع میشه. ببینید 93-94 که وب اختراع شده، تیکاف شروع میشه، با اینکه از 10 سال قبل اینترنت بوده، متا کامند بیس بوده، فرندی نبوده. وقتی که فرندی میشه، اون عظمت در اختیار همه قرار میگیره، تجار، بچه‌ها، حتی مهد کودکی‌ها. و این اتفاقی که افتاده، این آمار خیلی آپ تو دیت هستش، البته از آمار مال ورلد بانک، اونام سال قبل میدن 2011 به 2.2 الان حدود 2.5 میلیارد خلاصه ما کاربر اینترنت داریم. توجه بکنید که این رشد یک نواخت و یک نفس علارغم رکودیه که در عرصه اقتصادی اتفاق افتاده، کم شده زیاد شده، ولی اینترنت کار خودشو چه در رونق چه در رکود انجام داده. آمار جالب بعدی موبایل هست. ببینید از 1992 موبایل شروع میکنه تیک آف، جمعیت کره زمین 7 میلیارد، امروز 6 میلیارد نفرشون موبایل دارن. این آمار مال ورلد بانک هستش. اتفاق دیگه‌ای که ما که ازش غافلیم به دلیلی که تو ایران برادبند به مفهوم واقعیش نداریم، اسمارت فون ها هست. آخرین آماری که من گرفته بودم حدود 1 میلیون اسمارت فون همین آیفون و اینجور چیزایی که خودتونم میدونین، دست اونم اکثرا دانشگاهی ها و پولدارا هستش تو ایران، حد اکثر تو دنیا به این عدد. این پیشبینی هستش که در مورد رشدش شده بوده، قرار بوده 2012 به حدود 1 میلیارد برسه. این خبر سی بی اس نیوز مال ماه قبله، از 1 میلیارد رد شد. پس بنابراین 6 میلیارد نفر در دنیا موبایل دارن، از این 6 میلیارد 1 میلیاردشون اسمارت فون دارن. ایران حدود 1 میلیون، آخرین آماری که چند ماه پیش من گرفته بودم، آمارا رو هست با دقت یه دونه، تعجب نکنید این عدد از کجا میاد. این عدد خیلی راحته، شما موبایلتون که تو جیبتونه تمام اتفاقات زندگیتون داره لاگ میشه، کجاها رفتید، با چه سیستم عاملی کار کردید، سیستم عاملی که بعد عوض کردید چی بود، تمام موبایل لاگتون یه جا داره ضبط میشه، تمام این آمارا وجود داره. تو ایران حدود 1 میلیون بود. بنابراین تعداد اسمارت فون ها در دنیا از 1 میلیارد رد شده. اتفاق دیگه‌ای که این چنجا رو من می‌خوام بگم افتاده، در واقع دسترسی که اون اسمارت فون هم کمک کرده، ولی امکانات وایرلس هم کمک کرده، اینترنت وایرلس دیگه شما از محل کارتون، خونتون، حتی از محل رستوران، توی خودرو، اینترنت آن دی گو هستش دیگه، در حال حرکت، توی ایستگاه مترو در حال حرکت، خود مترو. الان بسیاری از کسانی که کامیوتر هستن، محل کارشون یه جاست و خونه‌شون یه جای دیگه، کارشون از وقتی از خونه راه می‌افتن شروع می‌کنن در غرب و توی مترو اونجا در واقع میگیرن اینترنت رو و توی خود قطار توزیع میشه. تو کشتی فرق نمیکنه کجا هستید، اینی تایم اینی ور واقعی اتفاق افتاده، دیوایسش هم تو جیبتونه، اون موبایلتونه. باز یه تحول دیگه، شما وب 1 رو یادتونه، 93-94 اینا شروع شد و 95-96 اولین ورژن که از آزمایشگاه اومده بود بیرون و بر اساس ایده که آقای برنرز لی داده بود به عنوان موزاییک دادن بیرون، هنوز آی ای اختراع نشده بود، نت اسکیپ نیامده بود، وب 1 بود. شما میتونستی بری تو وب اطلاعاتی رو بگیری. بعد وب 2 اومد، وب 2 اجازه تعامل داد، هم بگیری هم بدی، بنابراین کامنت میشد گذاشتی، یه سایتو بری ببینی کامنت بذاری تعامل کنی باهاش. بعد وب 3 اومد، وب 3 تعامل منی تو منی رو اجازه داد، منی پیپل با منی پیپل میتونن ارتباط برقرار کنن. این شد پایه پیر تو پیر، معماری های پیر تو پیر، سوشال نتورک ها، و یه چیزی که کمتر ما تو ایران میدونیم، ماشین تو ماشین یا دیوایس تو دیوایس، ام تو ام یا دی تو دی، بیشتر توضیح میدم. پس بنابراین ببینید یک موجی از تحرکات عجیب و غریب داره اتفاق میفته و ما متاسفانه اکثرا در ایران ازش غافل هستیم. این اتفاق باعث یه عدد عجیب و غریب دیگه ای شد. فیسبوک در آگست 2011 یعنی همین امسال به 1000 میلیارد مراجعه در ماه رسید. اون موقع که من درس میخوندم برای دکترا یادمه که این عدد 2 میلیون در روز که میشه 60 میلیون در ماه یه عدد نجومی بود، مثلا حدود 15-16 سال قبل. 1000 میلیارد، نه 1 میلیارد، 1000 میلیارد مراجعه در یک ماه به فیسبوک شده. حتی فیسبوک با بقیه هم نجومی فاصله داره دیگه، نفر بعدی 100 میلیارده، فیسبوک 1000 میلیارده، چون یه شبکه اجتماعیه. اتفاق بعدی همون ماشین تو ماشینی که خدمت شما گفتم، پیشبینی سیسکو این هستش که در سال، این پیشبینی ها معمولا حالا یه ذره عقب یه ذره جلو اتفاق میفته، نبض شبکه تو دستای سیسکو میزنه، چون راتر اون میده، ابزارهای نتورکینگ اصلش مال سیسکو، حتی در ایرانی که تحت تحریمه، اکثر سازمان های شما سیسکو دارید، خب حالا کشوری که تحریم نیستن که بماند. سیسکو پیش بینی میکنه که در 2020 تعداد دیوایس های متصل به شبکه تعدادشون به 50 میلیارد میرسه. ببینید موبایل قرار بود امسال از جمعیت کره زمین جلو بزنه، طبق پیش بینی نزد، حالا امشب شب ژانویه است دیگه، سال آینده احتمال زیاد میزنه، یعنی از جمعیت کره زمین موبایل دست مردم بیشتر میشه. حالا به طور متوسط هر کس دو تا موبایل هم داشته باشه فوقش میشه 14 میلیارد، یه حدی داره، ولی دیوایس تو دیوایس یا ماشین تو ماشین حدی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه من قلبم ناراحته، سکته ممکنه بکنم، مریضی دارم، یه دستگاه میبندم و اون دستگاهی که تو مچ من به جای ساعت دستی هستش ارتباط با ماهواره داره، اگه من دچار حمله قلبی بشم بلافاصله از طریق ماهواره نزدیکترین مرکز آمبولانس برای من میفرسته، چون پروفایل بیماری من رو هم داره. ماشینتون تصادف میکنه، کیسه هوا باز میشه، بلافاصله یه اسمس یه پیغام میره که خودشونو برسونن، ماشین پنچر میشه، اصلا لازم نیست زنگ بزنی ماشین من پنچر شده. یکی از خدماتی که شرکت مثل بی اف گودریشون بعضن میدن این هستش که اصلا اونا خودشون اعزام میکنن یکی رو برای تعمیر. انواع سرویس های دیوایس تو دیوایس به خصوص تو ام هلس، ای هلس، امنیت ایمنی منظورمه، و اینا فراگیر داره میشه در دنیا، به 50,000 میرسه، به 50 میلیارد میرسه و از اون رد میشه. این دیگه تابع جمعیت نیست، چون هر یه نفری منی دیوایس متصل به نت میتونه داشته باشه. خب این مجموعه اتفاقات عجیب و غریب با هم دیگه اصطلاحاً امروز بهش میگن بیگ دیتا. بیگ به مفهوم مطلق کلمه، یعنی اطلاعات انقدر زیاد میشه که حالا شما برای جمع‌آوری، نگهداری و سازماندهی، تحلیل این اطلاعات و مشارکت کردنش با بقیه با مشکل بسیار جدی مواجه میشی. تم سبیت پارسال که نمایشگاه معروف از تو اروپا برای آیتی همین بود، بیگ دیتا رو چجوری منیج کنیم. همه با این موضوع مواجهن. بیگ دیتا 4 مشخصه داره: حجمش فوق‌العاده زیاده، تنوعش زیاده، از عکس و فیلم و صدا و هر چی که بگید دیگه. شما یه زمانی عکساتونو تو آلبوم میذاشتید، مدارکتونو تو زونکن میذاشتین و فیلماتونو یه جور دیگه بایگانی میکردید، امروز تلویزیونتونو میدیدین بعدم حالا خاموش میکردین دیگه نمیتونستین ببینین. امروز دیگه پردازش ما عوض شده، ما همه اینا رو 0 و 1 میبینیم. شما به عکساتون هر وقت میخواید دسترسی دارید، فیلمو میتونید ببینید، یه فیلمی که دیشب پخش شده فردا ببینید، چه اشکال داره؟ همه اینا 0 و 1 شده. همه این 0 و 1 رفتن تو بیگ دیتا، شکل دیتا مشترک شده، شده فایل کامپیوتری. ولوسیتی سرعت خارق العاده در واقع هستش که برای انتقال این اطلاعات لازمه. پس یک حجم بزرگ میخوایم، انباره بزرگ میخوایم برای نگهداری، یک امکان بسیار وسیع میخوایم برای انتقال اینا، چه باسیم چه بیسیم. از همه جالبتر وروسیتی یا وراسیتی یا اشباع ناپذیریه. شما تا آخر عمرتون فکر میکنید که مثلا چند تا ماشین میخرید؟ اصلا همین الان حد اکثر برای خودتون و خانومتون و بچه‌هاتون ماشین بخرید، یه ماشین برای سفرتون بخرید، هر خانواده 5 ماشین داشته باشین، 6 داشته باشین، بیشتر از این که نمیشه. موبایل چند تا مگه میتونید مدیریت کنید؟ 2-3 دیگه حد اکثر. تا آخر عمرتون چند تا کتاب میخونید؟ چند تا فیلم میبینید؟ چند تا مدرک رو قرار مطالعه بکنید؟ چند تا پیپر میخونید؟ حد نداره، حدش عمر شماست. بنابراین اطلاعات ویژگیش اینه که اشباع ناپذیره، برخلاف سایر کالاها و خدمات. شما چند تا هواپیما میخواید سوار شین؟ سالی 10 سوار شین، ولی اطلاعات حد نداره، حدش عمر شماست. هر چقدر بتونید دوست دارید متناسب با سطح خودتون اطلاعات درک بکنید. بنابراین دیتا لیمیت نداره در این جهان بیگ دیتا. این اطلاعات از دید ما قدیمیه، ما تو آیتی 1 و اندازه 10 میدونیم. بنابراین من به این دلیل آوردمش که بدونید قدیم ما که 2009 18 می 2009 این مال گاردینه. حجم اطلاعاتی که در اینترنت میزبانی میشه 500 میلیارد گیگابایت. اعداد به میلیارد و تریلیارد و اینا که میرسه دیگه اصلا ما ذهنمون یه مقدار هنگ میکنه، مجبوریم یه مقدار ملموس سازی بکنیم. هر گیگابایت رو یک فیلم سینمایی بگیرید حدودا. پس حجم اطلاعات در اینترنت دنیا 500 میلیارد فیلم سینمایی بوده. حالا باز اینم یه ذره ملموس ترش کنیم، 500 میلیارد فیلم سینمایی، 500 میلیارد گیگابایت یعنی چی؟ یعنی اینکه از همینجا که من ایستادم تا سیاره پلوتو در انتهای منظومه شمسی 10 ردیف کتاب بچینیم. حجم اطلاعاتی که تو این 10 ردیف کتاب از اینجا تا انتهای منظومه شمسی است، این 500 میلیارد گیگابایت هستش. اطلاعات قدیمیه، 2009. این عدد امروز به 3,000 میلیارد گیگابایت رسیده، یعنی 6 برابر شده. یعنی شما 60 برابر این، یعنی 60 ردیف کتاب از اینجا تا انتهای منظومه شمسی بچینید، این مقدار الان اطلاعات داریم. چرا؟ چون همه اطلاعات مخرج مشترکشون شده 0 و 1. خب حرفایی که زدم رو بذارید یه ذره علمی تر مطرح کنم. اینا یه سری فکت بود، حالا یه فریمورک بدم به حرفا. من خواستم یه مقدار ذهنتون آشنا بشه که تحولات عجیبی داره اتفاق میفته، حالا بهش فریمورک میدیم. ما یه زنجیره ارزش افزوده تو آی سی تی داریم، همونطوری که همه جا زنجیره ارزش افزوده داریم. از محتوا شروع میشه، بعد میره رو بستر، بعد رو شبکه و بعد ترمینال یا دیوایس. یه ذره اصطلاحات ممکنه نامانوس باشه، بذارید یه ذره من روشن‌تر توضیح بدم. کانتنت رو هممون میدونیم چیه. کانتنت همون عکس و فیلم و صدا و موزیک و فایل کامپیوتری، هر چیزی که به عنوان محتوا شما بهش نیاز دارید دسترسی پیدا بکنید، اینو بهش میگیم کانتنت. میتونه تکست باشه، صدا باشه، موزیک باشه، عکس باشه. پلتفرم بستری هستش که این کانتنت روش سوار میشه. این بستر دو لایه داره. لایه اولش لایه نرم افزاریه. تمام این اسمای بزرگی که میبینید اینا پلتفرم هستن. پلتفرم گوگل یه پلتفرمیه که به شما امکان جستجو میده. یوتیوب یه پلتفرمیه که به شما اجازه گذاشتن و تماشا کردن فیلم رو میده. فیسبوک بستریه که به شما اجازه میده با دوستانتون مشارکت بکنید. توییتر بستریه که اجازه ارسال پیام کوتاه مثل اس ام اس رو اینترنت رو میده. دراپ باکس یکی از واقعا محصولات نبوغ بشره و یکی از بهترین نمونه های کلاود کامپیوتینگه. شما هر جای دنیا، من یک کنفرانسی بود، الکام کنفرانس مطبوعاتی بود، همین دو سه هفته پیش بود تو نمایشگاه راجع به کلاود کامپیوتینگ صحبت می‌کردم، یه خبرنگاری گفتش که من 1 گیگ عکس دارم چیکار بکنم اینا رو. گفتم خب بذار رو دراپ باکس، تا 10 گیگش رایگانه، از 10 گیگ به بالا یه پول جزئی، ماهی 5 دلار 10 دلار باید بدی. اصلا انگار که زندگی براش عوض شده بود، چون عکاس فریلنس هم بود که هر جا میره عکس میگیره. خب این هر جا میره یه کافینت هم باشه، یه موبایل هم دستش باشه، میتونه عکسش رو دانلود بکنه. واقعا چیز زیبایی. بقیه‌اش هم حالا مشخصه. اون نتفلیکس هم چیز عجیب غریبیه. نتفلیکس عددی که بهتون میگم محیرالعقول هستش. 25% ترافیک آمریکا از نتفلیکس رد میشه. این عدد به 33%، من برای این کنفرانس رفتم آخرین عدد رو گرفتم. این همونیه که بلاک باستر رو داغونش کرد. الان برای کریسمس، دیروز من اخبار رو نگاه میکردم برای صحبت امروزم یه مقدار آپدیت باشم، نگرانی دارن که شاددان بشه، چون اکثر مردم آمریکا عادت کردن از نتفلیکس استفاده بکنن. علت اینم که اینقدر پهنبان مصرف میکنه اینه که کیفیت HD فیلمو پخش میکنه. 25-33% ترافیک آمریکا که ابرقدرت آیتی دنیاست فقط از نتفلیکس داره رد میشه. اصلا IPTV ها اینجوری هست، فوق العاده بندویت هنگری هست دیگه. حالا لینکدین و بلاک فا و اینا رو خودتون بهتر میشناسید. اما یه لایه دومی هم پلتفرم داره، اون لایه سخت افزاری هستش، در واقع عمدتا سخت افزاری است، لایه‌ای که اون قبلی ها روش میشینه. پس پلتفرم یه لایه نرم افزار داره که دیدید، یه لایه‌ای داره که اونا کجا قراره بشینن. قراره فیسبوک کجا بشینه، دراپ باکس کجا بشینه، اینا محل میزبانیشون خونه اینترنت دیتا سنتر است، در اونجا میشینن این بسترها و بعد اجازه میدن که مردم به کانتنت دسترسی داشته باشن. بعد نتورک هستش. خب حالا برای اینکه این اطلاعات که با این حجم بالا در دیتا سنتر نگهداری بشه منتقلش بکنیم، خب طبعا نیاز به ابزارهای انتقال داریم. اون شبکه هستن، شبکه‌های مخابراتی در سرتاسر دنیا، شرکت‌های، حالا ما اسم مندروردی پپ روشون گذاشتیم، تو دنیا بهشون میگن ISP، به تمام اینا شرکت‌های اینترنت سرویس پرووایدری که با سرعت‌های مختلف با سیم و بی سیم انتقال میدن اطلاعات به مردم. آخرین حلقه این زنجیر ترمینال هست. ترمینال دیوایس هم میتونیم بهش بگیم، در واقع اون امکانی که برای شما ایجاد میشه که بتونید اون اطلاعات رو از طریق اون بستر فراخونی کنید و یا روش اطلاعات بذارید. این دیوایس تلفن هوشمنده. دومی اپل تیوی، سایزش همین اندازه که میبینیده. این اپل تیوی الان تو ایران هم قابل استفاده هستش، فیلمای خانوادگی برای بچه ها، همینو وصل میکنید به تلویزیونتون و شروع میکنید با یه مبلغ خیلی جزئی، یه دلار دو دلار فیلم رو دیدن. حالا میتونید بگید من یه بار ببینم، یه ماه ببینم، قیمتش فرق میکنه. تلویزیون های هوشمند، الان ال جی تو این زمینه خیلی پیشرفت کرده، تلویزیون های هوشمند هم تقریبا مثل اپل تیوی، ولی تلویزیون خودمون مانیتورش هم روشه، لپتاپ و آیپد و اینجور چیزا، تبلت اصطلاح عام‌ترشه و نوتبوک، اینا ترمینال یا دیوایس هست. به طور خلاصه مردم از طریق ترمینال به یک نتورکی وصل میشن، از طریق نتورک دسترسی پیدا میکنن به یک پلتفرمی که اون پلتفرم در یک دیتا سنتری میزبانی میشه که چیکار کنن، که یک کانتنتی رو ببینن. تمام داستان ICT اینه. خب اشکالی که ذهنی وجود داره، متروی تهران هم که افتتاح شده بود تا یکی دو سال اول یه شرکت مارکتینگ رو استخدام کرده بودن سر عوارضی کرج، بهش پولم نمیدادن. قرارداد بسته بودن که برای اینکه مترو پر بشه تو تبلیغ بزن، از اینقدر درصد درآمد که بیشتر شد اینقدرش مال خودت، ما اینقدر صندلیامون پره. مردم متروی که الان اینه نون شب شده نمیرفتن. فرهنگ یه ذره طول میکشه تا ساخته بشه، چه برسه به محصولاتی مثل مایکروویو و IT و اینجور چیزا. مثلا همین الان صحبتی که راجع به همین خیریه مرک میکردن، خب ما عادت داریم فرض کن با روشهای مختلف صندوق بذاریم پول جمع کنیم، اما اگه از IT غافل بشیم و همون روشا باید بسنده کنیم، اما اگه از آیتی غافل نشیم اون کاری رو میکنیم که انگلیس 6-7 سال پیش کرد برای جمع کردن خیریه و خیلی هم صدا کرد، خیلی هم پیپر توش درآمد. یه اسمس فرستاد به مردم گفتش که شما میخواید یه پوند از عدد خیلی کوچیک شروع میکنه، چون قاعده هرم عددش کوچیکه ولی حاصل ضربش در تعداد چیز عجیب غریبی خلق میکنه. اون ثروت در قاعده هرم، اون کتاب معروف اینه دیگه، قاعده هرم بزرگه. یک پوند جمع کرد یا 10 پوند یا مثلا 20 پوند، حالا عدداش رو یادم نیست، و یه پول عجیب و غریبی در یک زمان کوتاهی جمع شد. حالا یه وقت سیل میاد، یه وقت برای سرطانی ها میخوام، یه وقت برای زلزله میخوام، این امکان وجود داره. من تا حالا ندیدم به شکل جدی کسی استفاده کنه. یه موردم اوایلش استفاده محدودی شد، یه فرادی اتفاق افتاد، مردم آزاری که پولو برداشتن، بعدم متوقف شد. این امکان فنیش وجود داره، امکان اجرایش وجود داره، و ما اگر بخوایم چنج رو درک کنیم، آی سی تی استفاده کنیم، چرا برای خیریه های یا موردی یا خیریه های بلند مدت مثل حمایت از سرطانی ازش استفاده نکنیم؟ خب این مشکل فرهنگی یه بُعد دیگه هم داره. بُعدش اینه که میترسیم اطلاعاتمون رو جای دیگه بذاریم. این مشکل رو در مورد پول داشتیم، در مورد مردم میترسیدن پولشون رو تو بانک بذارن. قبلا مردم کارخونجات میترسیدن برقشون از نیروگاه ها بگیرن، به ژنراتور در انقلاب صنعتی موزل شده بود، کما که الان در انقلاب آیتی هنوز یه موزله که میترسن دیتاشون رو تو دیتا سنتر بذارن. اون موقع میترسیدن که برقشون از برق مرکزی بگیرن. آبشون هم همه آبانباری چایی داشتن دیگه، بالاخره اطمینان اومدیم آب سد نبود. اینا موانع فرهنگی برداشته میشه دیر یا زود، آخریش آیتیه. آیتی هم به زودی مانع برداشته میشه، تو خارج برداشته شده، حالا عددا خواهید دید. تو ایران هم برداشته میشه، مجبوری، چون اصلا راهی نداره. شما فکر میکنید استیو جابز مثلا عقلش نمیرسید که توی این اسمارت فون اپل یا مثلا آیپدش بیاد مثلا یه دونه یو اس بی بذاره؟ کاری نداره که این همه کار عجیب غریب کرده بود، یه پورت یو اس بی هم میذاشت دیگه. اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته، پارادایم عوض شده. اصلا قرار نیست دیتا تو جیب شما باشه، قراره که دیتا در دیتا سنتر باشه. اپل تی وی، آیپد و امثال هم ابزاری برای انتقال اطلاعات از دیتا سنتر به اونجا یا برعکس باشه. قرار نیست دیتا شما نگه دارید. این حجم بی‌نهایت اطلاعات ما میشه نگه داشت. چقدرش میخوای نگه داری؟ پارادایم عوض شده. چقدر آب میخوای تو خونت نگه داری؟ یه لوله کشی از یه شیر آب است، باز کن و خواستی آب است دیگه. جنراتور چند کاوه ها میخوای بذاری خونت؟ یه کلید برقی، یه سیم، یه نیروگاه دیگه، تموم شد رفت. حالا اینجا یه اینترنت، یه برازر، یه دیوایس، تموم شد رفت. پارادایم عوض شده و ما هنوز اینو درک نکردیم. کلاود کامپیوتینگ رو مثل یه سدی ببینید، دیتا سنترهای در واقع امروزی رو، که یه آبی که اون آب دیتا هست یا محتوا است در پشتش جمع شده. فارستر پیش بینی کرده که میزان بازار کلاود کامپیوتینگ از 40 میلیارد در سال 2011 به 240 میلیارد در سال 2020 افزایش پیدا میکنه. در اقتصاد غرب این عدد نجومی است، این افزایش رشد نجومی هستش. حالا کلاود کامپیوتینگ چی است؟ یه سی دی رو در واقع من به همکاران در آریانا دادم، این فیلم رو حتما توصیه میکنم ببینید. یه فیلم زیبایی سیلز فورس درست کرده، 5 دقیقه است. ما از صدا سیما کمک گرفتیم، ترجمهش کردن، صداگذاری کردن، البته هزینه‌شون بهشون دادیم. این توی سی دی هایی که از دوستان آریانا میتونید بگیرید، حتما توصیه میکنم ببینید. من فرصت نمیکنم اینجا نشون بدم چون وقتم محدوده، 5 دقیقه است، ولی خیلی به زبون ساده بهتون داستان کلاود رو میگه. کلاود کامپیوتینگ خلاصش اینه که شما از طریق دیوایسی که دستتون هست، به جای اینکه نرم افزار روش نصب بکنید، به نرم افزاری که در یه جای دیگه، که اون جای دیگه یه دیتا سنتر نصب شده، با پهنای باند بالا وصل بشید، استفادهتون رو شروع کنید. حتی پهنای باند پایین هم میشه برای بعضی از اپلیکیشن ها. حالا این کلاود کامپیوتینگ چه محاسنی داره؟ یه حسنش اینه که به سرعت شما میتونید سرویس رو راه بندازید. لازم نیست نرم افزار، سخت افزار بخرید. دیتا سنتر کلاود این کارو به جای شما کرده. اسکیلبل. بیزینستون رو با 10 تا سرور میخواید راه بندازید، بکنیدش 100 تا، بکنیدش 1000 تا. 1000 تا نمیگیره، بکنیدش 500 تا. همه این امکانات هست. شما فقط یه پول ماهانه میدید. لازم نیستش که 100000 دلار، 500000 دلار، 1 میلیون دلار برای راه اندازی استارتاپ خرج کنید. ماهی 50 دلار، 100 دلار میدید، 1000 دلار میدید، کارتون راه میفته. به همین دلیل راندمان توش بالاست، به سرعت محصول رو میتونید روانی بازار کنید. همون نتفلیکسی که بهتون گفتم 25% ترافیک آمریکا تا 33% میره، نتفلیکس رو کلاود داره میزبانی میشه. یعنی ایجاد کنندگان نتفلیکس اصل ایدهشون رو بردن رو بیزنس مدل، رو اینکه سخت افزار و نرم افزار بگیرن، تیم آی تی استخدام کنن، نکردن. اینو گذاشتن تو آمازون میزبانیش، اونجا داره انجام میشه. هزینه ها به شدت صرفه جویی میشه، انفجار کارآفرینی اتفاق میفته، چون کارآفرینان دیگه نیاز به سرمایه که معمولا مانع اصلیشونه ندارن، با پی از یو گو دیگه، یه پولی میده کارشو شروع میکنه، بعدم از تو درآمدش ادامه اون پولو میده. و کلابوریشن مثل دراپ باکس، ما الان حتی تو شرکت خودمون از دراپ باکس استفاده میکنیم، فولدرهای مشخصی تعریف میکنیم، افراد با هم شیر میشه، 4 نفر این فولدر رو میتونن ببینن، 2 نفر اونو، و اطلاعات هم رو کامپیوتر من هست هم من همین دیشب که میخواستم بیام، بالاخره از این اتفاقا میفته دیگه، ممکنه یو اس بی کار نکنه، کامپیوتر خراب شه. اولین کاری که کردم ریختم رو لپتاپم، بعدم سینکش کردم با دراپ باکس اومدم اینجا، که حتی اگه لپتاپم الان کار نمیکنه بتونم 5 دقیقه بعد از اینترنت دانلود کنم همین فایلو. این زیبایی هستش که دنیای کلاد به آدم میده. یعنی من بکاپ دوممو راه ننداختم، با بکاپ اولم که لپتاپم بود ارائه با 2 دقیقه تاخیر شروعش کردم. 84% نرم افزارهای جدیدی که دیولپ میشه، این آمار مال گارتنر، یه گزارشی گارتنر و گلدمن ساکس نوشتن، 84% نرم افزارهای جدید سافت ور از سرویسه. دیگه عمر سافت وری که بخری بذاری رو کامپیوتر نصب کنی گذشته. 16% اونجوری می‌نویسه، 84% سافت ور از سرویسه. چرا انفجار کارآفرینی؟ اون منحنی دست چپ شکل سنتیه. در شکل سنتی شما اون نقطه چینا رو می‌بینی، یه کپکسی یا کپیتال اکسپندیچر، سرمایه اولی می‌ذاری، بیزینس رو راه می‌ندازی، بعد یه وریبل کاستی داری، اپکس، اپریشنال اکسپندیچر، خرج می‌کنی، درآمدمون منحنی سالیدی هستش که می‌بینید. یک سال و نیم بعد به درآمد می‌رسی، اگه همه چی خوب باشه نقطه سر به سر رد می‌کنی، سودآور می‌شی. مثلا یک سال بعد، دو سال بعد. اما اگر 6 ماه بعد بیزینست نگرفت چی؟ اتفاقاتی افتاد، شما نتونستی بیزینسمن خوبی نبودی، اون فاصله بین اون هزینه تا اینو ورشکست شدی، چک برگشتی داری. الان بعضی از کارآفرینایی که در زندان هستن، بعضی از کسایی که چک برگشتی دارن تو زندانن کارآفرین هستن. بیچاره یه فکری داشته، اون فاصله رو نتونسته پر کنه، بیزینسش نگرفته، رفته افتاده زندان. در دنیای کلاود این اتفاق نمیفته. شما پی از یو گو، سرویسو میگیری، استفاده میکنی، اگرم نگرفت اون فاصله رو میتونی بدی، چون داری متناسب با مصرفی که میکنی پول میدی. این مال بیزنس ویک پارسال هستش، حدود یک سال پیش به عنوان پاور اف کلاود اینو زد. شما ببینید کارآفرین در روش سنتی چه مسیری رو باید بره، از وی سی پول بگیره، سافت ور بخره، هارد ور بخره، تیم آی تی استخدام کنه، همه این کارا رو تا لانچ کنه. در دنیای کلاود اون فلش بالاست، وارد که ابر میشه، میره از اون ور، بیزنس رو راه میندازه به سرعت بسیار کوتاهی، در حد روز بیزنس لانچ میشه. کافی بیزنس مدل رو بهش فکر کنید. شما میتونید در دیتا سنتر کلاود سافت ور رو به عنوان سرویس بدید، میتونید پلتفرمی بذارید که سافت ور نویسا بیان از اون پلتفرم استفاده کنن، محصولاتشون رو تولید کنن، و میتونید انفراستراکچر رو به عنوان سرویس بدید. یکی پهنای باند میخواد، یکی 500 تا سرور میخواد. ما گیم جهانی که تو ایران میزبانی میشد 60 تا سرور میخواست، 60 تا سرور هم چون مجازیه ظرف یه روز آماده کردیم برای المپیاد در اختیارشون گذاشتیم. اگه در دنیای سنتی دیتا سنتر معمولی بود 60 تا سرور میخریدیم، اصلا این حمایت رو نمیکردیم. الان 60 تا سرور با یه دکمه راه میفته، استوریجش یه ترا میخواد، میخواد بکندش 10 ترا، با یه دکمه دیگه میشه 10 ترا، به همین راحتی. این مال سویت پارسال، من از اونجا این نمودار رو در واقع آوردم، یه مقدارم روش زیباسازیش کار کردیم. بازیگران اصلی عرصه کلاود هستن، آمازون هستش، در واقع سیلز فورس هستش، گوگل هست و مایکروسافت. اینا سرویس کلاود ارائه میکنن. شما مثلا AWS آمازون سرویس هستش که ارائه میشه، و گفتم مثلا نتفلیکس اونجا شکل گرفته. دیگرانی هم هستن که اینیبلر در واقع فراهم میکنن. نظرسنجی که شده، محاسن اصلی که چرا مردم میرن با رنگ سبز در این نظرسنجی مشخص شده. IDC نظرسنجی رو کرده، آسون بودن و سرعت در راه اندازی و در واقع هزینه ها عامل اصلی بوده. اما خب مثل هر چیز خوبی عیبای خودش رو هم داره، سکیوریتی هنوز یه کانسرنه. ممکنه خودش واقعا مشکل نباشه، ولی تایزن پرسپشن اینه که سکیوریتی یه کانسرنه، و اینتگریشن و غیره. اینم یه ماتریسی هستش که در واقع تلاقی اینا نشون میده. من چند تا نمونه فقط بهتون بگم از AWS آمازون وب سرویسز که یکی از پیشتازان این عرصه هست. ببینید سازمان‌های بزرگ مثل هیتاچی، نزدک و سامسونگ آرشیوشون و دیزاستر ریکاوریشون رو کلاود انجام میدن از طریق آمازون وب سرویسز. اطلاعات بزرگی مثل ناسا، ماموریت پرواز فوق العاده اطلاعاتش بزرگه، در آمازون وب سرویسز میزبانی میشه. ریزرفیش و هاروارد مدیکال اسکول هم اطلاعاتشون رو تو آمازون میذارن. کپ جمینای، سامسونگ و شل جاهایی هستن که انترپرایز اپلیکیشن هاشون رو بردن رو کلاود. نتفلیکس و پی بی اس، اینا در واقع میدیا، اون منظور رسانه و اینا رو بردن، وب اپلیکیشن هاشون رو بردن، و کسانی دیگه هستن موبایل و گیمشون رو برداشتن بردن اونجا. و یکی از ماموریت معروف ناسا JPL هستش که کلش رو بردن روی کلاود دارن انجام میدن. شرکت‌های بزرگ دنیا برای این چنج خودشونو آماده کردن، برای اینکه بلایی که سر برادر، کوداک و بلاکباستر اومد سرشون نیاد، همشون برنامه دارن. آمازون برنامه داره، گوگل، و این زیر که می‌بینید استراتژی هستش که این سازمان تهیه کرده تو بیزنس ویک اینا رو من برداشتم. مایکروسافت استراتژی کلادش معلومه، سیلز فورس معلومه، آی بی ام نوشته استراتژیشو، اچ پی، ای ام سی، AT&T و ورایزون اول و دوم مخابرات دنیا هستن، وی ام ور که نرم افزارهای ویرچوال ماشین درست میکنه، دل، سیسکو و نه تنها شرکت ها بلکه کشورها برای این چنج خودشون رو آماده کردن. امروز کشورهای، نه فقط کشورهای ابرقدرت بلکه کشورهای متوسط هم استراتژی کلادشون رو تعریف کردن. و آخرین نکته‌ای که بگم صحبتم تموم بکنم این هستش که مثل هر چیز دیگه ما 14 15 سال پیش دانشگاه شریف یه کنفرانسی گذاشته بودیم که ای کامرس میشه نمیشه خیاله، یکی میگفت نه ما تجارتمون گاریه، اینو یه موتور جتی که روش بذاریم همین گاری رو هم از دست. این تفکرات بسیار مسمومه، ذهنو خراب میکنه. همون نگرانی که راجب تجارت الکترونیک بود میگیره نمیگیره، امروز راجب کلاد است. ببینید 0 و 1 نداریم، نمیگیم میگیره یا نمیگیره، یه طیف از 0 تا 100 10 قدم چیزی که میتونیم بریم. سه نوع اپلیکیشن الان یه شاخصی به نام کلاد ریدینس تعریف شده، میزان آمادگی کشورها برای ورود به دنیای کلاد. هیچ کی صفر نیست، حتی کشوری که دایلاب داره هم صفر نیست. اون سطح یکو که میبینید بیسیک کلاد اپس، کار معمولیتون میتونید انجام بدید، ما تو ایران خیلی بیشتر از اون میتونیم انجام بدیم. سطح دوم اینترمدیت کلاد اپ، یه مقدار پیشرفته تر هستش، اینا یه مقدار سرعت پهنای باند بالاتری میخواد. خب در ایران بعضی جاها هست بعضی جاها نیست، ادوانسدشو نمیتونی نزدیک بشین. فعلا جراحی آنلاین میخواید بکنید، یه کار میشن کریتیکال اصلا توصیه نمیشه، ولی معنیش این نیست که اصلا کلاد نداریم. آلدیدی همتون کلاد مصرف کردید، همتون از گوگل میل استفاده کردید یا نکردید، یاهو میل استفاده کردید یا نکردید، همتون وارد دنیای کلاد شدید، مرحله یک رو رد کردید، 10 سال هم است که رد کردید. حالا یواش یواش پیچیده تر که میشه، پهنای باندهای بالاتر، پایداری های بالاتر. پس بنابراین اینجوری نیستش که بگیم نه ما واسه کلاد آماده نیستیم، کما اینکه 15 سال پیش بعضیا میگفتن برای تجارت الکترونیکی آماده نیستیم. سطحمون پایینه، میتونیم این سطح رو به مرور ارتقا بدیم. خیلی متشکرم.